بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج اصول استاد شب زنده دار، تاریخ 2 اسفند 1395.
سوان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله تعالی علی سیدنا و نبینا بالقاسم محمد. و على آله الطيبين الطاهرين المعصومين لا سيما بقيه الله في الارضين ارواحنا فداه وعجل الله تعالى فرجه الشريف. اللهم صل على الصديقه فاطمه الزكيه حبيبه حبيبك ونبيك وام احبائك واصفيائك التي انتجبتها وفولتها واخترتها على نساء العالمين. اللهم كن الطالب لها ممن ظلمها واستخف بحقها، وكن الطائر اللهم بدم أولادها. اللهم وكما جعلتها أم أئمة الهدى وحليلة صاحب اللواء والكريمة عند الملأ الأعلى، فصل عليها وعلى أمها صلاة تكرم بها وجه أبيها محمد صلى الله عليه وآله، و تقر بها اعین ذریتها و ابلغهم عنا فی هذه الساعه افضل التحیت و السلام. بحث در استدلال به صحیحه عبدالصمد ابن بشیر بود که حضرت سلام الله علیه بهش فرمودن ای رجل رکب امرن به جهالتن فلا شیء علیه. گفتیم به این استدلال مناقشاتی شده. مناقشه اول این بود که منظور از این رکب امرن به جهالتن این هست که جاهل غافل است و جاهل مرکب است و معتقد به صحت عملش هست، هیچ شکی در دلش وجود نداره، معتقد به صحت عملش هست، انجام داده. بنابراین اینجا رو حضرت می‌فرماد فلا شیء علی. بنابراین ربط به بحث ما که شاک متردد است و نمیدونه تکلیفش چی هست اونجا رو نمیگیره. و 3 قرینه یا 4 قرینه بر این که مقصود این هست اقامه شد. قرینه اولا فرمایش شیخ اعظم بود که این ترکیب و نظائر این ترکیب ظاهر از عرفن در این که جاهل مرکب است و معتقد به صحت است. و عرض کردیم حالا اگر این هم قطعی نباشه این ظهور لااقل احتمالش میره و بنابراین استدلال به این جمله تمام نیست. مرحوم امام رضوان الله علیه جواب دادن نقضن به این که این مطلب تمام نیست، به خاطر این که در آیات شریفه مثل انتصیب و قومن به جهاله یا انما توبه علالله للذین یعملون از سوء به جهاله، اینجاها روشنه که مقصود از این جهالت غفلت نیست و آگاهی به صحت نیست، چون انما التوبه علالله للذین یعملون از سوء به جهالتن، کسی که غافل محض هست، جهل مرکب داره، خب این که گناهی نکرده که بخواد خدا او رو ببخشه. مثلا یه مجتهدی استفراغ وضع کرده به یه فتوایی رسیده، خب این فتوا خلاف واقع بود، خب اینجا این جاهل مرکبه، خب این توبه نداره. پس بنابراین اینجا مقصود نمیتونیم بگیم که جاهل مرکب هستش. و همینطور انتصیب و قومن به جهاله در اون آیه شریفه نبأ اونجا هم فرمودن همینطوره. خب ممکن است دفاع کنیم از شیخ اعظم قدس سره و عرض کنیم که شیخ رو کلمه جهالت این حرف رو نزد، این فرمایش شیخ از نظر واژه جهالت نبود و بود این ترکیب. این ترکیب چجوریه؟ این ترکیب اینه که به لای نفی جنس فرموده کسی که رکب امرن به جهاله فلا شیء علیه، هیچ چی به گردنش نیست، فلا شیء علیه. این تناسب حکم و موضوع در نظر عرف اینه که کسی که هیچ تبعه ای به گردنش نیست، نه در دنیا نه آخرت، هیچی، این آدمی است که باید جاهل غافل باشه یا معتقد به صحت باشه. پس این ترکیب خاص که لا شیء علی داره، یعنی نکره در سیاق نفی درش هست و همه جور تبعات رو داره نفی میکنه که هیچی به گردنش نیست، این رو شیخ میفرماید که در عرف معناش جاهل و غافله، چون تناسب که موضوع این رو اقتضا میکنه، اون که هیچی به گردنه و الا آدم شاک میگن خب چرا احتیاط نکردی، چرا اینطوری بهش گفته میشه، چرا هیچی به گردنت نیست، یعنی چی نمیدونستی این قضا برات خوبه یا نه چرا خوردی، خب اونم به جهالتن ارتکب امرن به جهاله، ولی میگن خب این نمیشد احتیاط بکنی، چرا حواست جمع نکردی. اما اگه که میگه اصلا یقین داشتم این بر من خوبه، این دارومه، خب اونجا میگن دیگه بله. پس بنابراین اونی که شیخ میفرماید اینه که این ترکیبی که این چنینی هست ما داریم اینو میگیم و در این آیات مبارکات هیچ کدومش اینجوری نیستش و امثال اینا. بله خب اونجا صحبت بفرمایید که حالا ما اون قرینه رو که بحث میکنیم بفرمایید، اما اینجا میدونم یکی قرائن رو داریم بررسی میکنیم. ها بله یکی قرائن رو داریم بررسی میکنیم، حالا فعلا کلام ما در قرینه اوله که این قرینه اول درسته یا درست نیست. بله کدوم؟ این ادعای ایشون بود، مرحوم شیخ اعظم ادعاشون این بود که این ترکیب ظاهره در اینه، نگفت کلمه جهالت، گفت این ترکیب نه بله اونجا هم همینطوره فلا شیء علیه، نه مقصود اینه که نه چون یه حکم باید داشته باشه دیگه، یه حکم باید داشته باشه، بله. حالا ما عرض حالا دفاع داریم میکنیم، حالا شما یه ذره با تصدیق بفرمایید که این ترکیب، ما میگیم این ترکیب نه این ترکیبی که داره این کارو میکنه، یعنی نفی جنس میکنه، یه حکمی بر این بار میکنه که نفی جنس داره میکنه که هیچ چیزی به گردن تو نیست.
چه میدونه مقصود نیست؟ اون که اصلا تخصیص کرد.
چی؟
زمان داره، قصاص داره، هزار مسئله داره داخل
بدونه. حالا تا ببینیم اون حرف دیگری است. حالا فعلا این جمله اینه که اون میگه من قابل تخصیص نیست. فعلا اینه. و همچنین ممکنه باز اونچه که در نظر عرف باعث می شود که بگیم این ترکیب ولو بدون حکمش، همین ترکیب من عمل به جهالتن یا ارتکب امرن به جهالتن، ممکنه همون وجهی که بعدن بگیم بابای سببیته، اون در سویدای قلب عرف بدون اینکه خودش توجه داشته باشه. چرا؟ یعنی ما الان خیلی چیزهایی که می فهمیم ما تحلیل نمیتونیم بکنیم خودمون که چرا تو عرف اینجوری میفهمیم، یه بچه مثلا اینجوری میفهمه، اینا یه چیزایی در نهاده که بعدا در علوم میان اینا رو تحلیل میکنن، باز میکنن که این چرا اینجوری شد، چرا اونجوری شد. مثلا این دستور زبانها اینجوریه دیگه، حالا خیلی از عربا کل فاعل مرفوع اصلا توجه نداره، کل فاعل مرفوع یا اونجوری اون قاعده اونجوری، اونایی که تو ادبیات این قاعده ها رو استخراج کردن و دارن میگن، اما اینا تو نهادشون اینه که بله اینجور جای باید مرفوع خون، اونجور جا باید منصوب خون، ولی نمیتونن اون حرفایی که ادبا میزنن بیان بزنن. یا منطق همینجوره، هر کسی میفهمه مثلا در شکل اول شرطش اینه که سغرویت کبرا رو میخواد، یعنی بله موجب بودن صغرا مثلا کلیت کبرا رو میخواد، اما حالا این دیگه نمیدونه، که اون اسرارش رو بیان بکنه. اینجا ممکنه همین جور باشه که وقتی عرف میگه به جهالت، یعنی سببش جهالت شده باشه و میبینه کجاست که سبب جهالت میشه، شک و تردید که سبب نمیتونه بشه، ولی اونی که میتونه سبب بشه چیه؟ اون علم بینه که این صحیحه، این درسته. بله نه، حالا اون حالا میگیم، حالا اجازه بده. پس بنابراین یعملون از سوء بجهالتن، اون جهالتی که در اون آیه شریفه است، اون ممکنه همون جهالت اعزو که انتکونه من الجاهلین باشه، نه این جهالتی که ما داریم اینجا صحبت میکنم که علم و اینا. اون جاهلینه یعنی کارهای غیر صحیح انجام دادن، آدمی که کار جاهلانه انجام میده. اینی که خدای متعال اینی اعزو که به حضرت نوح فرمود انتکونه من الجاهل، یعنی کارهایی که لاینبقیه باید انجام بده. جهالت یکی از معانیش همینه، کارایی که لاینبقیه سزاوار نیست انجام بشه. اون ممکنه در اون آیه شریفه این باشه اصلا، چون آدمی که گناه میکنه کار جاهلانه داره میکنه، کاری که لاینبقیه انیست داره من داره انجام بده، علم و آگاهی و اینا کاری نداره اینجا. در اون آیه ممکنه حتی اینجوری باشه. خب پس بنابراین یا به خاطر این که این ترکیب با توجه به لا شیء علیه، یا به خاطر اینکه این با در نهاد عرف ولو این اثر رو گذاشته که اینجور چیزی میفهمن. حالا شیخ اعظم در اون بیانشون نخواستن روی اینکه این با سببیت و اینا، میگه اینو ما تو عرف میفهمیم، ما تحلیل که میکنیم میگیم لالا اینجوری باشه، این منشأش باشه. خب اگه این منشأش باشه، بنابراین میشه فرق گذاشت بین اون و این مواردی که گاهی مثال زده میشه. این یک جواب. جواب دیگری، مرحوم صاحب وسیله یعنی مرحوم آقای استاد ابوالحسن اصفهانی قدس سره، ایشون فرموده است در قبال کسانی که این فرمایش شیخ و انکار خواستن بکنن، فرموده ان انکار از ظهور فیه مشکلا کما یعیده تعلیل و صحیحت عبدالرحمن به عدم القدره علی الاحتیاط. فرمایش ایشون حدیث دیگری که انشاءالله بعد از این حدیث بش برای استدلال خواهد آمد، اینه که در اون حدیث شریف یک کسی خلاصه حاصلش این است که با مرئی ازدواج میکنه که اون در عده بوده و این اطلاع نداشت. بعد اونجا حضرت میفرماید که این معذوره. تقریبه به همین تعلیل اینجا اونجا هم هست. بعد اون سوال میکنه آقا عذر کدوم، این جهالتی که باعث عذر میفرماید شده، جهالت به اینکه این کار حرام است اعذره، یا جهالت به اینکه این زن در عده است، یعنی جهل به موضوع که این در عده است، یا جهل به حکم ازدواج در عده حرام است. حضرت بفرماد که یکی از این دوتا جهلا از ون احون از دیگری است. کدوم احونه؟ جهل به این که این حرام است. چون حضرت بفرماد چون با این نمیتونه احتیاط کنه، وقتی جاهل به این است که این حرام است، این نمیتونه احتیاط بکنه. خب چه جاهلیه که نمیتونه احتیاط بکنه؟ شاک که میتونه احتیاط بکنه، بگی لا الله اینجوری من احتیاط بکن. اونی که قائل به صحت است و غفلت از بطلان داره، خب اون چه احتیاطی میتونه بکنه؟ خب میگه درسته دیگه. پس بنابراین با این که تعبیر در اون روایات صحیح عبدالرحمن مثل اینجاست، ولی حضرت سلام الله علیه میفرماد اونجایی که جهل به حکم داشته باشه اون احوانه، به خاطر اینکه احتیاط اونجا ممکن نیست. این قرینه است بر اینکه این جهالتی که در اینجا هستش مقصود همین غفلت است، اطلاع این ایمان به صحت است، اعتقاد به صحت است، این مقصوده. حالا ایشون فرموده این البته مؤیده. چرا؟ برای اینکه کسی ممکنه بگه خب در اونجا به قرینه این فرمایش امام که فرمود احتیاط ممکن نیست میفهمیم که مقصود اینه، اونجا به خاطر احتفاف به قرینه هست، خب در این روایت که این همچه قرینه وجود نداره، اونجا به خاطر اون قرینه گفته میشه. فلذا ایشون میفرماد که این مؤید است، مگر این که کسی اینجوری بگه، بگه که امام در صد اون در اون روایت که حالا من میخواستم حالا بیارم، دیدم که کتابام زیاد میشه، حالا بخوام روایت بیارم، حالا اگر اینجا آقایون داشته باشن، مگر کسی بگوید که ابتدا که امام علیه السلام فرمود که این معذور است، این به جهالته، اگه این سوال بعدی رو نکرده بود، از این سوال بعدیش میفهمیم که امام مقصودش از اون عذر چی بوده، از اون جهالت چی بوده، جهل مرکب بود، با این که قرینه هم نبود. این قرینه ای که ما الان داریم میگیم احتفاف به او داره، بعد از اینکه اون سوال در ذهنش منقضی شد و عرض کرد که آقا به کدوم جهالت ها احوان است، بعد حضرت اینجوری فرمودن. پس معلوم شد اگه این سوالم نکرده بود، مراد حضرت باز از اون جهالت همین بود، با حال اینکه قرینه ای هم درش نیست، و این نمیشه الا به اینکه عرفن اینو ازش میفهمن که حضرت قرینه هم نیارن، یعنی غفلت، یعنی علم به صحت، یعنی جهل مرکب. پس بنابراین بالاتر از تأیید میتونه باشه، و به خاطر این جهتی که عرض میکنم که حالا باید خود روایت رو انشاءالله که بعد میخونیم بهش توجه کنیم، ببینیم اینطور هست یا نیست. این قرینه اولا. پس قرینه اولا که شیخ اعظم میفرماید این بعید نیست تمام باشه، و لااقل از این که ما مورد تردیدمون میشه. حالا البته یک شبهه‌ای در اینجا هست که انشاءالله در اشکالات بعدی ببینیم اون شبهه را میشه حل کرد یا نه. حالا همینجا خوبه بگم این شبهه رو حالا تا بعد، و اون اینه که مرحوم شهید سعد قدس سره یه مطلبی داره ایشون، و اون اینه که اینجا قرینه ای وجود داره که نمیتونیم بگیم این آدم جاهل غافل بوده. پس اگر حدیث رو اینجوری معنا کنی، این منطبقه بر این فرد نمیشه، و خروج مورد از کبرا و ضابطه که بیان میشه استهجان داره. حالا چطور اینجا؟ ایشون میفهمد برای این که این آدم که معلوم میشه یه آدمی است که سالیانی است داره کسب و کار میکنه، آدمی که تازه بالغ شده باشه، تازه تو اسلام وارد شده باشه نیستش. بعدم اومده با عده ای از حجاج میبینه همه اینا یه لباس احرام پوشیدن، اینا رو داره میبینه، و ظاهر این است که تکی هم پا نشده، از یک جایی تکی اومده باشه مکه، تو یه جمعی بود، میبینم اونا اینجوری لباس دارن میپوشن، این کارا رو این اصلا تو ذهنش نیومده که یه احکامی باید داشته باشه، حج بالاخره یه کاریه، یه هیچ نپرسیدم. چجوری میشه که هیچ؟ خب آدم میدونه نماز بخواد بخونه، فرض میفهمه در اسلام نماز واجبه، خب همجور خودش پا میشه میره مسجد نماز بخونه، خب نماز چجوری باید بکنم، چه کار باید بکنم، قبلش بعدش فینش؟ حتما آدم است که توجه به اینا داره که بالاخره این حج یه احکامی داره، بعدم داره میبینه که اینا بابا یه لباس خاصی دارن میپوشن، اون لباس رو در آوردن، احرام بستن، این چجور هم تو لباس خودش تلبیه گفته؟ معلوم میشه پس این جاهل، جاهل قاصر و معتقد به صحت این نیست، این حتما یه شک و چوبه، ولی لابابه به شکل لاوالگری حالا همجور. پس مورد رو نمیتونیم بگیم که این غافل بوده و معتقد به صحت بوده، بعدم این که اینا رو داره میبینه تو مسجد، اتفاقا تو این مسجد امام صادق سلام الله علیه هم تشریف داشته، تو خودشون بعد خدمت امام عرض کرد که آقا اینا دارن به من اینجوری میگن، خب نمیبینه اینا دارن این کار رو میکنن، امام صادق هم که میشناسه نمیبینه امام صادق، حالا البته حالا نمیدونیم امام صادق هنوز شروع کرده بودن به تلبیه و ایناشون یا نه، حالا شاید اون کنار نشسته بودن تا بعدن مثلا اینو نمیدونیم حالا، ولی مردمو که میدید، دیگرانو که داره میبینه. پس بنابراین ایشون میفرماید که این مورد این تنین، اینو ایشون در جواب شیخ و نهر نمیگه و نمیفرماید، ایشون اینو یه شبهه دیگه ای که داره در این روایت طرح میکنه، میگه مورد مورد غافله. بله حالا خب ایشون میفرماد که شما حالا دارید ایما امرئن ارتکب امرن به جهالتن فلا شیء علیه که دارید اینجوری معنا میکنید، اگر این بخواد اطلاق داشته باشه هم غافل را بگیرد هم متردد را بگیرد و شاک را بگیرد، این بخواد اطلاق داشته باشه، این لازمش اینه که مورد از تحت این اطلاق خارج باشه. و امام علیه السلام بعد از اینکه اون کلام و حکم اونو فرمودن که نه تو اشکالی برات نیست و اینا و بدنه نمیخواد بدی و حجتم درسته و من قابلم نمیخواد و لباستو میتونی از بالای سرت در بیاری، اینا رو فرمودن، بعد یه قاعده کلی فرمودن بالا همه جاست، ولو این مورد اطلاقش این مورد رو نمیگیرد، ولو اطلاقش این مورد رو نمیگیره، اطلاقش نمیگه، یعنی همه ما که تو گناهی نداشته باشی، عقوبتی در آخرت نداشته باشی، بله تو دنیا بدنه لازم نیست بدی، کفاره لازم نیست بدی، به این اندازه میگیره، اما اطلاقش که لا شیء علی، حتی عقاب اخروی هم نداری و گردنت نیست، این مقدار رو نمیتونه بگیره، چون این حتما آدم مقصری، این حتما آدم مقصری. حالا نه، محتمل است که شجرم شاید بود داره تو این روایت، خب اگه داشته باشه بله، چون این مقداری که تو اصول نقد شده این جهت توش نیست، خب بله مسجد الحرام بود. خب بنابراین بله نه غافل مقصر نه. یا شاکه یا غافله، بالاخره این یه دفعه، چون غافل ممکنه مقصرم باشه، یعنی یه وقتی تو ذهنش میاد، مثل این که گفته میشه در باب عقاید، خدای متعال تمام افرادی که حتی منکرن اینا لحظاتی تو عمرشون خدای متعال این به ذهنشون میاره ولی کنارش میگذرن، اهمیت نمیدن، بعد ممکنه در غفلت مطلق قرار بگیرن، اما خدای متعال حجت رو تمام میکنه، یعنی یه التفاتی در یه زمانی برای اینا پیش میاد که شاید یه دین دیگه حق باشه، شاید یه چیزی باشه، برم دنبالش، ولی از کنارش میگذن، اینا میشن مقصر، غیر اونه که اصلا و ابدا به ذهنش خطور نکرد. خب پس بنابراین نه، حالا میخوایم چی بگیم؟ ایشون میخواد بگه که نمیشه، پس این آدم در مورد نمیشه این باشه، پس این که شیخ اعظم فرموده است مقصود غافله جاهل معتقد به صحت است، درست؟ و این قرائن برای او داره اقامه میشه، ما چطور میتونیم بگیم این همچی حرفی، بگیم این آدم اینجوریه و این مراد از ایما امرن ارتکب امرن به جهالت، یعنی این، یعنی غافل این چنینی، اینو چجور میشه گفت؟ پس بنابراین این شبهه است برای اینکه شما دارید حمله بر غافل معتقد به صحت میکنید، این با مورد قابل تطبیق نیست و خروج مورد از اطلاق چیه؟ قبیح و مستعجل. بله؟ اطلاق فلاشه علی دیگه باید بیشتر مسلوش بکنیم، فلاشه علی هیچی به گردنش نیست، نه عقاب اخروی نه دنیوی نه کفاره نه هیچی، پس بنابراین براءت است، میخواد اینجوری استدلال بکنید دیگه، درست؟ ایشون میفهمد این چجوری میشه، این آدم ها که نمیتونیم بگیم اینجوری هست، غافل محضه، غافل معتقد به صحت هست، چجور میشه تصور کرد همچه آدمی معتقد به صحت باشه و غافل این چنینی باشه. پس بنابراین این رو باید وقت بگیم که اگه بخوایم اونجوری معنا کنیم باید این رو از تحت او خارج بکنیم و این مشکل است. مگر این که اینجور گفته بشه که بله فرق است بین این که مورد بالمره از تحت تعلیل خارج باشه، این قبیح هست و مستحجن هست که اصلا ربط نداره. میگه مثلا یکی سوال میکنه هل اکرم زیدن الجاهل، بفرماد نعم لأن العالم یجب اکرامه. چه تعلیلی؟ اون فرض کرد زید جاهل رو داره میگه زیدن الجاهل، حضرت بفرماد نعم لأن العالم یجب اکرامه. این دل مره خارج، این قبیحه چون خروج مورد هست. اما یه وقت هستش که بالمره خارج نیست، نسبت به بخشش خارج میشه، از اطلاقش خارج میشه، از بخشی از اطلاقش خارج میشه. مثل ما نحنفی که لا شیء علی، یعنی نه چیزای دنیوی و کفاره و امثال ذلک و نه اخرویش. دنیویش که درسته، خب ورود بدنه برش نیست دیگه، اما اخرویش بله، اخرویش البته معلومه. چرا؟ برای این که روشنه که آدم مقصر اینجور نیست که عقاب برش نباشه، و اگه بنا باشه خدا مقصرین رو ببخشه با ادله دیگه سازگار نیست. هلا تعلمت، خب همه جایی کسی دنبال علم نمیره. خب میگه چرا؟ میگه خدا که جاهل مقصرم بخشیده که، ما اصلا نمیریم یاد بگیریم. پس این که جاهل مقصر بخواد بخشیده شده باشه، متردد بخواد بخشیده شده باشه، قبل التعلم قبل الفحص بدون فحص، این با ادله دیگه سازگار نیست. بنابراین فقط بگیم از اطلاق خارج شدن این استهجانی نداره. و اینجا حضرت سلام الله علیه به این عبارت ولو اطلاق داره و همه عقاب اخروی و دنیوی رو همه رو میگیره، به مناسبت اون مقدارش که به او فرمودن میخوان به این جمله استدلال کنن. اون مقداری که فرمودن چی بود؟ این بود که بدنه بر تو نیست، کفاره لازم نیست بدی، اینا. همین که به این مقدارش، اما نمیخوان بگن حالا کار غلطی نکردی، تو عقاب نداری، استحقاق عقاب نداری در آخرت، اونو که دیگه نمیخوان حضرت بفرماین. پس اگر ما اینجور بگیم اون وقت یعنی شبهه شهید صد میشه جواب داده بشه به این نه، و فرمایش شیخ اعظم خالی از قوت نباشه. بلا موضوع محمود که وحدت داره. نه ببینید میفرماید که در ما نحنفی اون آدم عقاب اخروی رو داره، استحقاق عقاب اخروی رو داره، اما کفاره و امثال امور دنیوی چیزی برگردنش نیست. نه لازمه کفاره بده، نه لازمه مثلا روزه بگیره چند وقت، نه لازمه مثلا صدقه بده و فلان، اینا نداره، این امور رو نداره. خب حالا این که این امور رو نداره، حضرت به یه جمله‌ای که این امور رو نفی میکنه یه مازاد رو هم نفی میکنه استدلال میکنن برای همین مقدارش، نه برای اون مازاد. اون مازاد به قرائن دیگه معلومه مراد نیست اینجا. اون قرار نمینه که حلات علمته، و اینکه هر عقلی حکم میکنه به اینکه شارع اگه بخواد حتی جاهل مقصر رو ببخشه، این نقض غرض جعل احکامشه. خب میگه نمیخواد بری دیاب، خب مردم که علم غیب ندارن که، بگید نه خب من میبخشم، پس چرا جعل کردی؟ اینا اشکالی نداره. پس بنابراین به یک کبرایی که برای بخشی از این رو استدلال میکنه و امام هم در صدد اون هست میشه استدلال کرد، کفایت میکنه. خب این بلا چجور؟ بیان می‌کنه.
مطلب بود که نه خود دنیایی دارن نه اخروی، یعنی خلاف زاهد باید ما بیان تفسیر
بدیم. بله اگر عرف غافل باشه آره، ولی عرفی که توجه داره که تعلم احکام لازمه، هم به فطرت میفته میدونه که تعلم بعد از که دینی هست خب باید بره سراغ دین که بفهمه چیه. پس خب دین اومده هم طبعا هیچی نداره، همینجور بیوف را برو بر حج، نماز میدونم واجبه دیگه، از هیچ که نمیره، نه رساله میخونه نه روحانی میپرسه نه میگه خدا میبخشه. خود امام صادق فرموده به جهالتن اینکه نمیشه که. خب این میدونه حج، حج کاریه، خب مناسکی داره، اعمالی داره، چیزی داره، خب چجوری اومدی هم داره انجام بدی؟ میگه از هیچ که هیچی نپرسیدم. خب یه چه بله چون الان نه مورد دنیاویش، این مورد الان نیاز بوده به خاطر این جهت که به اونا بهش گفته بودن حجت باطله و باید لباس تو اینجوری در بیاری، باید یه بدن هم بدی. این اومده سوال میکنه که اینا اینو به من گفتن. خب امام برای این که این مورد سوال بوده داره حالا میفرماید، درست؟ بعد یه قانونی هم که امام میخواه اینو من از این قانونه دارم در میارم، این حرفی که به تو دارم میزنم خودش تفریع فرع بر اصل است، داره میگه این قانونی داره که این اقلا یاد میگیره که اگر کسی حالا به جهالتن آمد این کارا رو انجام داد این حجش باطل نیست، اینو که میفهمه. اما حالا عقاب اخروی اینجا اصلا مورد بحث نبوده، اون نگفت که اونا گفتن جهنم هم میری، اون که اینو نگفته بود. بله حالا شاید هم حضرت فرموده است، حالا در این روایت نقل نشده، اون که حالا میخواسته راضی به حجش حرف بزنه، حالا بعدن شاید هم حضرت فرمان توبه هم بکن. بله جاهل مقصر دیگه، بله جاهل مقصر. بس اینکه غافل باشه و معتقده به صحت باشد اون نیست، همین دیگه، اشکال همین بود دیگه. گفتیم ما تقویت کردیم فرمایش شیخ را، درست؟ که جاهل غافل است که معتقده به صحت است، درست؟ بعد اینو تقویت کردیم، اشکال امام رو جواب دادیم، درست؟ بعد میگیم که یه اشکال دیگه به این که حمله بر غافل جاهل بخوایم بکنیم که شیخ فرموده، اشکال شهید صد وارد میشه، درست؟ که این مورد این باعث میشه که مورد خارج از تعلیل بشه، درست؟ پس نمیشه این حمله بر این کرد، چون مورد غافل نیست، چون مورد غافل نیست، چون مورد غافل جاهل معتقد به صحت نیست. چطور میشه همینجوری معتقد به این باشه؟ بله؟ فلاشه علی یعنی همین بدنه و اینا برش نیست، این آدم این چیزای دنیوی برش نیست، نه اینکه اخروی هم عقابی نداره، درست؟ این آدمی که حالا اومده همین جوری وارد عمل شده اینجوری کار کرده،
شما فرمودید
شهیزت چی جوری؟
همین
چیو؟ شهیزت چی کار میکنه این روایت؟ این قبول داره، میفهمه این مقدارش درسته، درست؟ اما عقاب اخرویشو نمیگیره، فرضا میخواد بگه به درد براءت نمیخوره، یا به درد براءت نمیخوره، یا نه بگیم چرا؟ به خاطر اینکه استهجان داره. ما جواب بدیم که استهجان نداره در این حدش، توجه فرمود. حالا این انشاءالله خود اشکال و اشکال آخر است، توضیح بیشترش انشاءالله خواهد آمد. و صلی الله علیه.